صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد روز جمعه 28 بهمن، آخرین جمعه ماه 11 سال، برابر با 17 فوریه 2012. سلام، با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سیدحسینی در یک ساعت و نیم پیش رو میزبان و همراه شما خواهم بود. امروز میخوام از پرونده اطلاعاتی هنرپیشه‌ای بگم که فیلم‌های صامتش بیش از هر چیز نشان دهنده نبوغش بودن و پدر صنعت سینما نام گرفت. این آدم کسی نیست جز چارلی چاپلین. سازمان اطلاعاتی بریتانیا MI5 پرونده شخصی چارلی چاپلین رو امروز جمعه در بایگانی ملی بریتانیا در دسترس عموم قرار داده. چارلی چاپلین متولد سال 1889، یکی از مشهورترین بازیگران و همچنین کارگردان و موسیقیدان برجسته هالیوود و برنده جایزه اسکار است. هنرپیشه‌ای که فیلم‌های عصر جدید و دیکتاتور بزرگ اون جهانی شد. شاید پیش خودتون بگین چارلی چاپلین رو چه به سازمان اطلاعات آمریکا و انگلیس؟ خب پس با من باشید و به این بخش گوش کنید. بر اساس این پرونده تازه منتشر شده، سازمان اطلاعات آمریکا FBI در دهه 50 میلادی، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد، حدود 60 سال قبل نسبت به هواداری چاپلین از کمونیست‌ها مظنون بوده و به همین دلیل هم از سازمان اطلاعات بریتانیا خواسته که اطلاعات بیشتری از این هنرپیشه پرآوازه در اختیارش بگذاره که به اون وسیله بتونه چارلی چاپلین رو از ورود به خاک آمریکا منع کنه. چاپلین گرچه انگلیسی بود و توی لندن به دنیا اومده بود، ولی بیش از 30 سال رو توی آمریکا زندگی کرد، هرچند اون هرگز شهروندی آمریکا رو نپذیرفت. بخش قابل توجه این پرونده در مورد محل تولد چارلی چاپلین. همیشه فرض بر این بوده که چارلی در لندن به دنیا اومده، ولی بر اساس یافته‌های این پرونده اون ممکنه که در محلی نزدیک شهر بیرمنگهام انگلیس به دنیا اومده باشه. خلاصه اینکه در نتیجه گیری این پرونده اومده که چاپلین ممکنه هوادار کمونیسم باشه، ولی چیزی جز یک آدم ترقی‌خواه یا شاید هم افراطی محسوب نمیشه. در چاپلین در سال 1953 از ورود به آمریکا منع شد. اون اتهام کمونیست بودنش رو همیشه رد کرد و خودش رو قربانی دروغ و تبلیغات شرورانه میدونست. این هنرپیشه نابغه باقی زندگیش رو توی سوئیس گذروند و در روز کریسمس سال 1977 در 88 سالگی درگذشت. خب بعد از این پرونده جالب اطلاعاتی در مورد چارلی چاپلین میرسیم به برنامه‌های امروز. توی برنامه‌های امروز گزارش‌های مفصلی براتون از نشست علنی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره تهدید و نفوذ ایران در آمریکای لاتین خواهیم گفت و قرار گرفتن وزارت اطلاعات ایران در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا و البته و صد البته گزارش‌ها و موسیقی‌های بیشتر هم داریم. اما مثل همیشه آغازگر صبحانه با خبر، خبر هست. همکارم کیان منوی اینجا کنار من نشسته با دستی پر از خبر. کیان سلام، صبحت بخیر.
سلام نوشین، حالت خوبه؟
مرسی. کیان از سر خط خبرها رو بگو برای اون دسته از شنونده هایی که حوصله ندارم بقیه اخبار رو گوش کنم، فقط میخوام بتونن چه خبره.
بله خب، وزارت خزانه داری آمریکای تحریم های تازه‌ای رو علیه ایران و وزارت اطلاعات ایران تصویب کرده که افزوده میشه به تحریم‌های قبلی آمریکا، یک جانبه آمریکا. از طرف دیگه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در رابطه با نامه سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد به کاترین اشتون، فرانسه عکس‌العمل نشون داده به این صورت که این نامه رو مثبت ارزیابی کرده، نشانه‌ای که ایران دوباره باز می‌گره به میز مذاکرات. و مسائل در ارتباط با سوریه همچنین
در صدر اخبار. بسیار خب، می‌شنویم اخبار. کیان منوی.
با درودی دوباره، روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. خزانه داری آمریکا وزارت اطلاعات ایران را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق شهروندان ایرانی و حمایت از سرکوب معترضان در سوریه متهم کرد. بنابر تحریم‌های تازه دولت آمریکا، مقام‌های وزارت اطلاعات ایران از سفر به آمریکا منع شده و اموال این وزارت در ایالات متحده مسدود می‌شود. در تحریم‌های تازه همچنین شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از داد و ستد با وزارت اطلاعات منع شدند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در واکنش به نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفته است که این نامه اگرچه مبهم است اما نشانگر آن است که تهران آماده گفتگوست. در نامه کوتاهی که سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به کاترین اشتون در روز سه‌شنبه فرستاد آمده است که ایران آمادگی خود را برای گفتگو درباره طیف گسترده‌ای از مسائلی که می‌تواند زمینه را برای همکاری سازنده فراهم آورد اعلام می‌کند. کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در نامه‌ای که در ماه اکتبر به سعید جلیلی نوشته بود، خواستار از سرگیری مذاکرات اتمی بین دو طرف برای دستیابی به جلب اعتماد جهانی نسبت به ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای 11 ماه سرکوب معترضان در سوریه را محکوم کرد. 137 کشور که به این قطعنامه رأی به مثبت دادند، خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. 12 کشور از جمله ایران، روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند.
با تشکر از همکارم کیان منوی، شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. کیان باز هم برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگر و اخبار تازه‌تر. اما اولین گزارش این بخش، کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا در نشستی علنی و در بررسی آنچه که نفوذ و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین نامید، خواستار توجه بیشتر دولت آمریکا به خطرهایی شد که به گفته یک سناتور ارشد این کشور از تهدیدهای تروریستی دولت ایران ناشی میشه. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
روز پنجشنبه در حالی که کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا مشغول شنیدن گزارش مقام‌های عالی رتبه اطلاعاتی و نظامی بود و رئیس مجلس نمایندگان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره لزوم ادامه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت ایران با خبرنگاران سخن می‌گفت، کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا هم برای بررسی نفوذ و فعالیت جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین نشستی علنی برگزار کرده بود. در این نشست سناتور رابرت منندز از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با تاکید بر اهمیت استراتژیک جغرافیایی آمریکای لاتین در سیاست خارجی ایالات متحده، اقدام‌های دولت ایران در برخی از کشورهای نیمکره غربی را به زیر سوال برد.
We cannot ignore the geostrategic significance of Iran forming alliances with countries in the Western Hemisphere.
سناتور منندز گفت دولت آمریکا نمی‌تواند اتحاد دولت ایران به ویژه با رهبران ضد آمریکایی چون هوگو چاوز و دانیل اورتگا را نادیده بگیرد. او گفت با توجه به طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، خطر اقدام جمهوری اسلامی علیه آمریکا عمیق‌تر می‌شود.
Iran is a terrorist state whose behavior poses a significant global threat.
سناتور منندز حکومت ایران را تروریستی نامید که رفتارش جهان را شدیداً به مخاطره می‌افکند. وی به رویدادهای اخیر در هند، گرجستان و تایلند هم اشاره کرد و افزود که جمهوری اسلامی حتی در آمریکای لاتین نیز فعالیت‌های تروریستی دارد. او در این مورد حمله تروریستی سال 1990 میلادی علیه مرکز اجتماعات یهودیان در بوئنوس آیرس را مثال آورد. مارکو رابیو، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا و یکی از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی هم کارنامه جمهوری اسلامی را آلوده به ترور و تروریسم توصیف کرد.
Let's remember that it was senior Iranian officials that were linked to the 1992 bombing.
سناتور رابیو گفت به خاطر داشته باشیم که مقام‌های ارشد دولت ایران با بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس که به کشته شدن 30 تن انجامید مرتبط بودند. وی همچنین با اشاره به حوادث تروریستی سال 1994 میلادی در آرژانتین از کشف توطئه ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا یاد کرد. در پنل نشست علنی کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا، 4 کارشناس روابط بین الملل که به گفته خودشان فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین را پی می‌گیرند شرکت داشتند. از جمله راجر نوریگا، دستیار پیشین وزیر امور خارجه آمریکا که خود لاتین تبار است. وی در جلسه روز پنجشنبه خطر حضور ایران در آمریکای لاتین را بسیار جدی توصیف کرد.
Venezuelan strongman Hugo Chavez and Iranian leader Mahmoud Ahmadinejad.
آقای نوریگا گفت که هوگو چاوز مرد قدرتمند ونزوئلا و محمود احمدی نژاد مشغول توطئه چینی علیه امنیت آمریکا و پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. وی مدعی شد که دولت ایران سلاح‌های متعارف در اختیار ونزوئلا قرار داده که می‌توانند آمریکا و متحدانش را در منطقه مورد حمله قرار دهند. سه عضو دیگر پنل نیز مطالبی در مورد هدف‌های احتمالی جمهوری اسلامی از تلاش برای ایجاد جای پای محکمی در آمریکای لاتین بیان کردند که مجموع این گفته‌ها را می‌توان در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد که حضور دولت ایران در چند کشور آمریکای لاتین که رهبرانشان سیاست‌های ضد آمریکایی را دنبال می‌کنند برای امنیت ملی ایالات متحده خطرآفرین است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو به خاطر حمایت از گروه‌های تروریستی و همینطور ایفای نقش عمده در زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران در لیست سیاه خودش قرار داده. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این تصمیم با مشاوره و هماهنگی وزارت خارجه آمریکا و دیگر سازمان‌ها گرفته شده است و سه فرمان پیشین ریاست جمهوری آمریکا در مورد گروه‌های تروریستی، حامیان آنها و همچنین ناقضان حقوق بشر در سوریه و ایران مبنای این تصمیم گیری بوده است. بر اساس این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، هر نوع ملک یا دارایی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آمریکا و یا هر نوع ملک و دارایی متعلق به یک شهروند آمریکایی و یا تحت کنترل او که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منفعتی یا سهمی در آن داشته باشد بلوکه خواهد شد. ضمناً شهروندان آمریکایی از انجام هر نوع معامله و داد و ستد در مورد این گونه دارایی ها منع شدند و از تاریخ 27 بهمن کسانی که عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باشند از گرفتن ویزا برای ورود به ایالات متحده آمریکا محروم می شوند. در این پیوند دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفته است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حقوق شهروندان ایرانی را زیر پا می گذارد و کردار شریرانه خود را در حمایت از رژیم سوریه که مردم خود را سرکوب می کند ادامه می دهد. علاوه بر این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی از جمله القاعده در عراق، حزب الله در لبنان و حماس حمایت می کند. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا با اشاره به تحریم سپاه پاسداران و نیروی قدس از سوی دولت باراک اوباما می گوید نیروی قدس سازمان اطلاعات سوریه را از نظر تجهیزات یاری می دهد و سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و محسن شیرازی یکی از افسران ارشد نیروی قدس که مسئول آموزش و عملیات آن است در لیست سیاه آمریکا قرار دارند. در پایان بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می گوید یک ماه پیش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز در لیست سیاه آمریکا قرار گرفت، زیرا این نیرو مانند نیروی قدس تجهیزات مورد نیاز سازمان اطلاعات سوریه را تأمین می کند و حتی نفراتی را در ماه آوریل سال گذشته به دمشق اعزام کرد تا دولت سوریه را در سرکوبی شهروندانش یاری دهد و به همین جهت اسماعیل احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی و احمد رضا رادان معاون این نیرو به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه محکومیت سرکوب و نقض حقوق بشر در سوریه را با اکثریت آرا تصویب کرد. این قطعنامه با 137 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید. بیشتر می‌شنویم از فرینه آسمی. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در حقیقت از طرح اتحادیه عرب که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه شده پشتیبانی کرده است. این قطعنامه به دلیل آنکه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده غیر الزام آور است. روسیه و چین دو بار قطعنامه هایی که نظام بشار اسد را به دلیل سرکوب خشونت ها محکوم می کنند در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کرده بودند. از این رو عربستان سعودی اقدام به تهیه پیشنویس قطعنامه برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل کرد که مصر متن آن را میان 193 کشور عضو توضیح کرد. این قطعنامه میتواند فشارهای سیاسی را بر حکومت بشار اسد افزایش دهد و از معترضان در این کشور حمایت معنوی کند. روسیه، چین، ایران، ونزوئلا، کره شمالی، نیکاراگوئه، بولیوی، اکوادور، بلاروس، زیمبابوه، کوبا و خود سوریه کشورهایی هستند که به قطعنامه رأی منفی دادند. دو ماه پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در سوریه تصویب کرده بود. قطعنامه جدید اما بیشتر ابعاد سیاسی دارد تا حقوق بشری. بر پایه طرح اتحادیه عرب که قطعنامه از آن حمایت کرده، از نظام حاکم بر سوریه خواسته شده سرکوب معترضان را فوراً متوقف کرده و همه دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. اتحادیه عرب همچنین طرحی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه ارائه داده که بنابر آن از بشار اسد خواسته شده اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار کند. معاون رئیس جمهوری هم با اپوزیسیون وارد گفتگو شود و به همراه آن دولت وحدت ملی تشکیل دهد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی بر پایه‌های آزادی و دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری و پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل صبح شنبه خواستار توقف کشتار غیرنظامیان شد و گفت که نیروهای دولتی این کشور به احتمال زیاد مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در همین حال قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی تصویب شده که قرار است آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه با همتای روسی خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود در این نشست پیشنهاد فرانسه برای ایجاد کریدورهای امن در سوریه به بحث گذاشته شود. فرانسه می‌گوید با روسیه بر سر پیشنویس قطعنامه جدید برای ارائه در شورای امنیت سازمان ملل در حال گفتگو است. اما سرگئی لاوروف بار دیگر از آنچه نادیده گرفتن پیشنهادهای روسیه به سازمان ملل در خصوص سوریه نامید ابراز تأسف کرد و گفت که مسکو خواستار توقف خشونت‌ها از دو طرف دولت و مخالفان است.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1390 به انتخاب شما
به زودی در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در حکمی محمد علی حجازی را به عنوان عضو و دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. سخنگوی دولت احمدی نژاد 6 سال پیش اعلام کرده بود دولت نیازی به چنین هیئتی ندارد. وحید پور استاد در گفتگو با علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن از او پرسیده آیا احیای مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی به دلیل این نیست که آقای احمدی نژاد می‌خواهد از تمام ظرفیت‌های قانونیش در مقابل منتقدان خود در مجلس و دیگر مراکز قدرت استفاده کند؟
اگر نگاه بکنیم که این اقدام بلافاصله پس از اون صورت گرفته که مسئله احضار آقای احمدی نژاد به مجلس داره قطعیت بیشتری پیدا میکنه و همینطور امکان ارجاع شکایت مجلس علیه آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه باعث شده که آقای احمدی نژاد به این صرافت بیفته که تا حدی بتونه توضیحات قانونی اگر بتونه برای کار خودش پیدا بکنه برای دفاع هم در درون قوه قضاییه هم در مجلس.
آقای رمضان پور، در دوره آقای خاتمی این هیئت احیا شد، اما بعد از اینکه آقای احمدی نژاد به روی کار اومدن، سخنگوی دولت اعلام کرد که رویکرد هیئت نظارت بر قانون اساسی مورد نظرشون نیست و دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیئتی نیست و این هیئت رو به نوعی منحل کردن. چه رویکردی آقای خاتمی داشت که منتج به این نتیجه شد که آقای احمدی نژاد این هیئت رو منفعل یا منحل اعلام بکنه؟
به نظر من سه رویکرد در نگاه آقای خاتمی مهم بود. یکی این که معتقد بود که بخشایی از قانون اساسی که تعریف میکنه حقوق ملت رو و در واقع تضمین کننده ساختار دموکراتیک جمهوری اسلامی و قانون اساسی هست، این بهش توجه نمیشه و آقای خاتمی معتقد بود که باید برای این بخش حقوق ملت یک تعریفهای عملیاتی روشنی داشت و بخشایی مثل اون بخش مربوط به شوراها هم که عملا اجرا نمیشد و آقای خاتمی تاکیدش بر این بود که اونها اجرا بشه. اما غیر از این دو نکته، آقای خاتمی معتقد بود که محدود شدن اختیارات رئیس جمهور توسط اقدامات نظارتی که نهادهایی که عمدتاً وابسته به نهادهای انتصابی و نهادهای نزدیکی به رهبری هستند، عملاً رئیس جمهور رو در حد به تعبیر آقای خاتمی تدارکاتچی پایین می آورد سطحش رو و بنابراین آقای خاتمی فکر می‌کرد که میتونه از طریق نوعی بازنگری در قانون اساسی هم اون توجه به حقوق ملت رو افزایش بده، هم نهادهای مثل شوراها رو فعال تر بکنه و هم بتونه اختیارات سیاسی رئیس جمهور رو افزایش بده که عملا فکر میکنم که به دلیل تنشهایی که بر سر اختلاف و برداشت از قانون اساسی با رهبری آقای خامنه‌ای وجود داشت عملا به نتیجه مشخصی نرسید.
آقای رمضان پور، چرا آقای احمدی نژاد بعد از این همه سال از بی‌توجهی که به هیئت نظارت نشون میداد حالا میخواد این هیئت رو احیا کنه؟ چه ضرورتی به وجود اومده که حالا دبیری برای این هیئت مشخص کرده؟
بله، آقای احمدی نژاد در نخستین دور که رئیس جمهور شد فکر میکرد و این رو بارها بیان میکرد که میگفت که مشکل از قانون اساسی نیست و اگر رئیس جمهور یک رئیس جمهور به تعبیر خودش قاطع و دارای مثلا شدت عمل لازم باشه همه چیز پیش میره و این رویه رو دنبال کرد که نتیجهش اون شد که بسیاری از رفتارهایی که آقای احمدی نژاد کرد مورد ایراد قانونی هم از طرف سازمانهایی مثل سازمان حسابرسی کشور و همینطور مجلس و دیوان عدالت اداری قرار گرفت. بنابراین کم کم آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسید که اون چیزی رو که داره به عنوان رویه شخصی خودش با اتکا به حمایت آقای خامنه‌ای انجام میده خیلی قابل دفاع قانونی نیست و در واقع از طرف دیگه اخیراً هم دیده که آقای خامنه‌ای داره مسئله تغییر جمهوریت رو، مسئله مطرح کردن نخست وزیر رو داره مطرح میکنه و فکر میکنه که نیاز داره که به یک کار کارشناسی انجام بده یا حداقل ظاهر کارشناسی حفظ بکنه برای اینکه دیدگاه‌های رقیب رو در مقابل دیدگاه آقای خامنه‌ای تقویت بکنه در اینکه قانون اساسی رو سوق بده به سمت قدرت بیشتر شخص رئیس جمهور.
بعد از این گفتگو نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز برای یک اردوی تدارکاتی عازم دبی خواهد شد. این اردو برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی مقدماتی جام جهانی خواهد بود که باید 10 اسفند ماه در تهران مقابل قطر برگزار کند. ایران در اردوی دبی یک بازی تدارکاتی با تیم ملی اردن خواهد داشت. سه بازیکن مقیم خارج از کشور تیم ملی، جواد نکونام، علیرضا حقیقی و اشکان دژاگه در این اردو شرکت نخواهند کرد. بازی ایران با قطر در تهران برای ایران یک بازی تشریفاتی است، زیرا ایران قبلا برای مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 انتخاب شده است. در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در کره جنوبی، سه کشتیگیر ایران برنده مدال و دو نفر حذف شدند. حبیب الله اخلاقی و هادی علیزاده فرنگیکاران وزنهای 74 و 84 کیلوگرم بر سکوی اول آسیا ایستادند و افشین بیابانگرد مدال نقره گرفت. محسن حاجی پور و حمید زاره حذف شدند. امروز نیز دو کشتیگیر فرنگیکار ایران در مسابقات آسیایی کره جنوبی روی تشک می روند. داوود گیل 96 کیلو، محمد قربانی 120 کیلوگرم. در هفته 19 همه بسکتبال قهرمانی باشگاه های ایران از دو تیم اصفهانی در اصفهان یکی برد و یکی باخت. زوباهن در برابر مهرام تهران 68 بر 73 بازی را واگذار کرد، ولی فولاد سپاهان 93 بر 84 بر پتروشیمی پیروز شد. در گرگان شهرداری گرگان 70 بر 46 بر آیس شیراز پیروز شد که اسدالله کبیر سرمربی گرگان معتقد بود
ما خوشبختانه با توجه به این بردی که انجام شد در جمع 8 تیم قرار گرفتیم. این برد برای ما حیاتی بود و میریم توی بازی پلی‌آف پایین.
و اما در بالای جدول رده‌بندی مهرام اول است و تیم‌های فولاد سپاهان، پتروشیمی و دانشگاه آزاد دوم تا چهارم. شب گذشته 14 مسابقه فوتبال از مرحله حذفی لیگ اروپا در دور رفت برگزار شد که از جمله نتایج جالب پیروزی هر دو تیم منچستر خارج از خانه بود. منچستر یونایتد در هلند با 2 گل بر آیاکس آمستردام پیروز شد و منچستر سیتی پورتوی پرتغال را در پورتو 2-1 شکست داد. دو تیم اسپانیایی هم از جمله میهمانان پیروز دیشب در لیگ اروپا بودند. والنسیا پیروزی 1-0 داشت در استوکسیتی انگلیس. آتلتیکای مادرید در پایتخت ایتالیا 3-1 تیم لاتسیای روم را در هم کوبید که 2 گل آن را فالکاو بازیکن کلمبیایی آتلتیکو به ثمر رساند.
Atlético de Madrid lo hizo otra vez Falcao 3-1
گل. بازی‌های برگشت مرحله 16ام نهایی لیگ اروپا چهارشنبه و پنجشنبه آینده در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا لیونل هالینز سرمربی تیم ممفیس که حامد حدادی بازیکن ایرانی عضو آن است تصمیم گرفته در آغاز هر مسابقه بیشتر از بازیکنان ذخیره استفاده کند و پس از چند دقیقه بازیکنان اصلی را به میدان بفرستد. به این ترتیب پیش بینی می شود حامد حدادی کمتر روی نیمکت ذخیره ها و بیشتر در صحنه باشد. ممفیس در جدول رده‌بندی کنفرانس غربی NBA در میان 15 تیم نهم است.
خب بعد از اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده نوبت میرسه به ترانه‌ای که برای این بخش شما انتخاب کردیم، ترانه‌ای به اسم همیشه تنها از خواننده‌ای به اسم مهآوا، شعر و تنظیم آهنگ از محسن پارسا.
چشمتو از جاده باریک میگیرم، عطرم گوش تو از شبهای تاریک میگیرم، تو ترنم بهاری، تو خزون زرد من، تو همون سنگ صبوری واسه رنج و درد من. ای گل همیشه تنها بیا تا ببارن ابرو، بیا تا غصه تموم شه باز بشیم من و تو همراه، بیا تا غصه تموم شه باز بشیم من و تو همراه. کاش بدونی که بدون تو بهشتم قفسه، توی این خون دلی هست که برات دل واپسه، صدای پاک توی دالونه خونه میپیچی، چشمام از باغ وجودت گل زندگی میچی. بیا تا دلم دوباره سر به رویا بزنه، قایق شکسته دلو به دریا بزنه.
همیشه تنها رو میشنید با صدای مه آوا. وارد بخش دوم صبحانه با خبر روز جمعه رسیدیم. امیدوارم که تا این لحظه از خواب بیدار شدید و همراه با ما بودید. همچنان با ما باشید، یک ساعت دیگه پیش رو داریم. همکارم کیان معنوی اینجا نشسته با دستی پر از خبر. اگر با ما نبودید میتونید همین الان دوباره به اخبار گوش کنید.
وزیر دفاع آمریکا گفت گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشان داده است که ایران علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی به غنی‌سازی اورانیوم می‌پردازد، اما این گزارش‌ها نشان ندادند این کشور تصمیمی قطعی برای ساخت بمب هسته‌ای گرفته است. لئون پانتا، وزیر دفاع کنونی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، که روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در کمیته فرعی دفاع مجلس نمایندگان سخن می‌گفت، تأکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران بمب اتمی بسازد و یا اینکه تنگه هرمز را مسدود کند. از سوی دیگر جیمز کلاپر، مدیر اداره ملی اطلاعات آمریکا، به کمیته‌ای در کنگره آن کشور گفت اینکه ایران تا یک یا دو سال دیگر به سلاح اتمی دست یابد از لحاظ فنی ممکن است، اما این احتمال بسیار ضعیف است. این مقام اطلاعاتی آمریکا همچنین گفت که به نظر او آیت الله علی خامنه ای نمیخواهد هر طور شده به سلاح اتمی دست یابد و در این زمینه حتما به سود و زیان ها نیز میاندیشد. روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. خزانه داری آمریکا وزارت اطلاعات ایران را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق شهروندان ایرانی و حمایت از سرکوب معترضان در سوریه متهم کرد. بنابر تحریم‌های تازه دولت آمریکا، مقام‌های وزارت اطلاعات ایران از سفر به آمریکا منع شده و اموال این وزارتخانه در ایالات متحده مسدود می‌شود. آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که این نامه اگرچه مبهم است اما نشانگر آن است که تهران آماده گفتگو است. در نامه کوتاهی که سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، به کاترین اشتون در روز سه‌شنبه فرستاد، آمده است که ایران آمادگی خود را برای گفتگو درباره طیف گسترده‌ای از مسائل که می‌تواند زمینه را برای همکاری‌های سازنده و رو به جلو فراهم آورد اعلام می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای 11 ماه سرکوب معترضان در سوریه را محکوم کرد. 137 کشور که به این قطعنامه رأی مثبت دادند خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. 12 کشور از جمله ایران، روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. قطعنامه‌های تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند. اخوان المسلمین مصر هشدار داده است چنانچه ایالات متحده کمک‌ها به قاهره را کاهش دهد، این گروه در توافقنامه صلحی که در سال 1979 میان مصر و اسرائیل در کمپ دیوید منعقد شد تجدید نظر خواهد کرد. برخی مقام‌های دولتی و پارلمانی آمریکا به تازگی از احتمال کاهش کمک‌های آمریکا به مصر سخن گفتند. آمریکا میگوید مهمترین قدم در پایان دادن به وضعیت شکننده اردوگاه اشرف در عراق انتقال داوطلبانه اعضای مجاهدین خلق به کمپ آزادی است. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در بیانیه گفت آمریکا از همکاری ساکنان اشرف و دولت عراق برای انتقال آرام به اردوگاه آزادی حمایت می‌کند. روز پنجشنبه دفتر سیاسی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعلام کرده است که با انتقال اعضایش به کمپ آزادی موافقت کرده. طالبان ادعای حامد کرزای مبنی بر آغاز گفتگوهای سه‌جانبه را با افغانستان و آمریکا رد کرد. رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته بود که طالبان قطعاً خواستار دستیابی به صلح برای پایان دادن به جنگ 10 ساله است و هر سه طرف در حال گفتگو در این زمینه هستند. و قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، امروز برای دور دوم به عنوان رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد می‌کند. بنابر نتایج رسمی اعلام شده از سوی ستاد انتخابات ترکمنستان، محمدوف در انتخابات یکشنبه گذشته با کسب بیش از 97% آرا توانسته است با شکست 7 رقیب انتخاباتی خود به مقام ریاست جمهوری دست یابد.
با تشکر از همکارم کیان معنوی که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. کیان باز هم برمیگرده 25 دقیقه دیگه و اخبار تازه.
خیلی متشکرم که این دفعه وقت بیشتری در اختیار من قرار داد.
کیان تقصیر من نیستش. و اما گزارش‌های این بخش. مقام‌های عالی رتبه اطلاعاتی آمریکا می‌گویند به رغم خطرهای ناشی از برنامه اتمی و توسعه فعالیت‌های موشکی در ایران، بعید است که جمهوری اسلامی عمدن آغازگر یک درگیری نظامی در منطقه باشد. مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند که حکومت ایران هنوز تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است. این مطالب روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا عنوان شد که نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی در همین باره فرستاده.
روز پنجشنبه قوه قانونگذاری آمریکا شاهد نشست‌های متعددی درباره ایران و حرکت‌های اخیر جمهوری اسلامی در شطرنج سیاسی بین‌المللی بود. در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، عالی‌ترین مقام اطلاعاتی این کشور در واکنش به آنچه که جمهوری اسلامی آن را دستاوردهای هسته‌ای خود عنوان داده، آن را کم اهمیت تلقی کرد و رئیس اطلاعات ارتش آمریکا نیز اظهار عقیده کرد که بعید است که دولت ایران به عمد محرک و آغازگر یک درگیری نظامی بشود. جنرال رانالد برجس که درجه سپهبدی دارد و همینطور آقای جیمز کلپر مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا، هر دو به اتفاق در برابر کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا این نکته را نیز اعلام کردند که آنها بر این باور نیستند که اسرائیل در مورد حمله علیه تأسیسات اتمی ایران تصمیم می گرفته است. جیمز کلپر مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران گفت که پیشرفت فنی و به ویژه در عرصه غنی‌سازی برآورد ما را مبنی بر اینکه ایران از توانایی لازم برای غنی کردن اورانیوم با غلظت بالا برخوردار است تقویت می کند. آقای کلپر باری دیگر گفت که تولید سلاح اتمی گزینه ایست که مقام های دولت ایران هنوز درباره آن تصمیم نگرفتند و به باور ما این تصمیم از سوی رهبر حکومت اتخاذ خواهد شد. آقای کلپر تصریح کرد که فکر نمی کند جمهوری اسلامی به هر قیمتی سلاح هسته ای تهیه کند و این با هزینه های تحریم ها قابل ارزیابی است. مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا همچنین گفت اگر مردم ایران از مرز ناآرامی‌ها عبور کنند و اگر رژیم بر مورد ثبات خود احساس خطر کند، این امر ممکن است موجب تغییر در سیاست آنها بشود. در نشست بامداد پنجشنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که آقای لئون پنتا وزیر دفاع نیز حضور داشت، ژنرال رانالد برجس در مورد توانایی ایران برای بستن تنگه هرمز و قدرت موشکی آن اطلاعاتی را بیان کرد. رئیس اداره اطلاعات نیروهای مسلح آمریکا گفت ایران در صورتی که مورد حمله قرار گیرد، دست کم به طور موقت می تواند تنگه هرمز را به روی ترابری دریایی ببندد و همینطور می تواند نیروهای آمریکا و متحدانش در منطقه را با موشک مورد هدف قرار دهد. او گفت جمهوری اسلامی همچنین قادر است که تروریست ها را در سراسر جهان به خدمت بگیرد، ولی بر اساس برآورد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، بعید است که ایران محرک و یا آغازگر یک درگیری نظامی در منطقه و اروپای مرکزی باشد. ژنرال برجس افزود که موشک‌های بالستیک در دست تولید ایران می‌توانند تمام منطقه و اروپای مرکزی را هدف قرار دهند. همچنین پرتاب کننده فضایی جدید ایران نشان از پیشرفت آن به جانب تولید موشک‌های قاره پیما دارد. این ژنرال عالی مقام اطلاعاتی آمریکا افزود که امروزه ایران برای تولید سلاح هسته‌ای از توانایی‌های تکنیکی، علمی و صنعتی برخوردار است. در نشست کمیته سنای آمریکا مسئله حمله احتمالی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نیز مطرح شد و در این زمینه آقای لئون پنتا وزیر دفاع تاکید کرد که دولت اسرائیل هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نکرده است. ژنرال برجس نیز عبارت مشابهی را بیان کرد.
To the best of our knowledge, Israel has not decided to attack Iran.
و اما همزمان با نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، آقای جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با خبرنگاران به بحران جاری در رابطه با جمهوری اسلامی پرداخت و گفت قوه قانونگذاری ابزارهای فراوانی در اختیار رئیس جمهور قرار داده که وی بعضی از آنها را به کار گرفته، ولی امکانهای دیگری برای رئیس جمهوری فراهم است تا دولت ایران را وادارد که به جامعه جهانی بازگردد. آقای بینر گفت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای غیر قابل پذیرش است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پایان تاکید کرد که بحران بالا گرفته و این موجب نگرانی عمیق است.
پنجم بهمن ماه در حالی در تقویم جنبش سبز یک ساله شد که دو اتفاق مهم رو به نام خودش رقم زده: یک سالگی حبس موسوی و کروبی و آخرین اعتراض مشهود خیابانی جنبش سبز این جمعه در ساعت ششم. شش عصر تهران، گفتگوی زنده ما و شما با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
مهدی خزعلی، نویسنده منتقد زندانی، در نامه‌ای به احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، ضمن تشریح مشاهدات خودش در زندان نوشته: حالا می‌فهمم والد شما از چه فریاد می‌زد. خدایش رحمت کند و ریشه این ظلم را برکند. مهدی خزعلی به 4 سال زندان و 10 سال حبس در برازجان محکوم شده و 37 روز است که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
مهدی خزعلی، نویسنده و منتقد زندانی، در نامه خود به حجت الاسلام احمد منتظری با ذکر این نکته که ظلمی که بر او می رود 1/100 ظلمی است که بر همبندان او می رود، می نویسد: در میان ما کسانی از زندانیان دهه 60 هستند که از قتل عام شهریور 67 جان سالم به در بردند. وقتی از شرایط زندانهای آن دوران سخن می گویند، مو بر تن انسان سیخ می شود. او در ادامه به نقل از یکی از زندانیان می نویسد که در سلول انفرادی که موسوم به زندان مجردها بود، این زندانی را حبس کرده بودند. زندانی که در یک تخت 3 طبقه 30 نفر را جای می دادن. مهدی خزعلی در ادامه نامه به احمد منتظری می نویسد: شاید با شهادت من بساط بیدادگاه های انقلاب و این شعب فرمایشی و شعب تجدید نظر کذایی جمع شده و این رسوایی از دامن دستگاه قضا برچیده شود. آقای خزعلی در ادامه به گفته خود شهادتنامه اش می نویسد: آنچه من به چشم خیش دیدم، کمترین حقوق متهم و زندانی در دادگاه های انقلاب رعایت نمی شود. بسیاری از حق وکیل محرومند و اکثرا امکان ملاقات با وکیل را ندارند. کسی اجازه خواندن پرونده های خیش را برای دفاع ندارد. مهدی خزعلی، زندانی سیاسی، در ادامه می نویسد: یک نفر را بدون ادله و اقرار به صرف دریافت یک ایمیل حدود 5 سطری مجعول به اعدام محکوم کردند. مهدی خزعلی در بخش دیگری از نامه به حجت الاسلام احمد منتظری به تشریح وضع چند زندانی عقیدتی پرداخته و نوشته است: 3 تن را به جرم مسیحیت در بند کردند، در حالی که کاری به سیاست و حکومت ندارند، و تنی چند دیگر را به صرف عقاید مذهبی، دینی و فرقه‌ای و فارغ از سیاست به حبس‌های طویل المدت محکوم کردند. مهدی خزعلی در ادامه می نویسد: بسیاری را فقط به خاطر تسویه حساب با برخی از مسئولان عالی رتبه نظام در بند کردند و با شکنجه های وحشتناک جسمی و روانی از آنها خواستند اعتراف های کذبی در ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و اختلاس از سازمان دولتی کنند. مهدی خزعلی در پایان نامه خود به احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، به ذکر این نکته می پردازد که این نمونه هایی از دردهای ماست و بسیاری دردهای ناگفتنی دیگر دارم که در این مختصر نمی گنجد.
با فرج سرکوهی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکوهی سلام، صبح روز جمعه شما بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز. برای کسانی که در ایران هستند و امروز کار نمیکنن، روز تعطیلی بسیار خوبی را آرزو میکنن. برای کسانی که در اروپا هستند و امروز هم کار میکنن، روز پرکار و خوبی را آرزو میکنن.
همونطور که شما اشاره کردین به امروز که روز جمعه است و تو ایران هم تعطیله، علاقمندای به فرهنگ تو ایران فرصت بیشتری دارن که به کارهای فرهنگی بپردازن و به بازدید از نمایشگاه ها برن. نمایشگاهی از تازه ترین آثار کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست ایرانی، قرار امروز بعد از ظهر، یعنی امروز جمعه، افتتاح بشه. اسمش هم هست نمایشگاه بنگاه شادمانی. اسم جالبیه به نظر من. چه ارتباطی بین اصلا بنگاه شادمانی و کاریکاتور هست؟
بله، اول نخست توضیح بدم که بنگاه شادمانی، برای کسانی که احیانا نمیدونن، در گذشته های اندکی دور گروه هایی بودند که نوازنده بودند و خواننده، و این گروه ها در محلات مغازه هایی داشتند و اینا دعوت می شدند برای عروسی و ختنه سرونی و مراسم شادی و شادمانی. اسم اینا بود بنگاه شادمانی، چون در واقع با خودشون شادی و شادمانی می آوردند و در مراسم شاد مثل عروسی و غیره شرکت می کردند. آقای نعمبخش خب یکی از بزرگترین کاریکاتوریست های ما هستند، در سطح جهانی هم بسیار مشهور هستند، کاراشون در نشریات بسیار معتبر چاپ شده. نمایشگاهی که شما اشاره کردین، یعنی نمایشگاه بنگاه شادمانی در گالری سیهون امروز افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 30 اثر از آخرین آثار کامپیوتر درنبخش ارائه شده. حالا چرا اسمش هست بنگاه شادمانی؟ به این دلیل که موضوع کاریکاتورهای این نمایشگاه آلات و ابزار و اسباب موسیقی هست و نوازنده و همه اون چیزی که به موسیقی مربوط میشه، یعنی در واقع موسیقی است از دیدگاه کاریکاتور بزرگی مثل کامپیوتر درنبخش. این طرحها در ادامه همون طرحهای تنظامیزی است که 3 سال پیشم در یک کتابی به نام سمفونی خط چاپ شد. این نمایشگاه تا 10 اسفند ماه ادامه داره. این رم بگم که آثار آقای درنبخش در یکی از گالری‌های شهر پاریس تا 2 روز پیش برپا بود و قرار شد که در اردیبهشت سال آینده شهرداری پاریس کمک بکنه تا یک نمایشگاهی از آثار آقای درنبخش در پاریس بگذارن. مجله ال که از مجله‌های معتبر فرانسوی است تعداد از کارهای درنبخش رو چاپ کرده در هفته‌های اخیر و خیلی هم با نقدهای خوبی چاپ کرده. آقای درنبخش 48 ساله با مطبوعات همکاری میکنه و جایزه‌های بزرگی رو از معتبرترین نمایشگاه‌های دنیا برده. بنابراین این نمایشگاه بنگاه شادمانی نمایشگاه دیدنی است و من به همه کسانی که فرهنگ رو دوست دارن توصیه میکنم که حتما از این نمایشگاه دیدار بکنن.
یه نمایشگاه تابلو هم قراره امروز افتتاح بشه توی تهران، منتها وجه تمایزش اینه که برای اولین بار نمایشگاه تابلوهای کوچک هست. چه آثاری توی این نمایشگاه عرضه میشه و اصلا چرا اسمش رو از سایز تابلوهاش گرفته؟
این عنوانش از اولین نمایشگاه تابلوهای کوچک. این نمایشگاه در گالری آریا امروز افتتاح میشه. خب شرط حضور در این نمایشگاه این بوده که آثاری ارائه بشه که با در نظر گرفتن قاب‌ها حاشیه بیشتر از 35 سانتی متر نباشن. کوچکی و بزرگی تابلو نشان دهنده ارزش هنری اون نیست و طبیعتاً یک تابلو بسیار کوچک هم میتونه ارزش هنری بسیار بزرگی داشته باشه. گالری آریا یه فراخوان داده بود، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 1050 هنرمند یا نقاش آثار خودشون رو ارائه دادن. 200 از این آثار انتخاب شده و در نمایشگاه عرضه خواهد شد. اینم بگن که از نقاشان بسیار مشهوری مثل آیدین آغداشلو هم در این نمایشگاه کار ارائه شده و او در این نمایشگاه شرکت داره. و بعد قرار است که این تابلوها در دو گروه فروش هم برسه. یه آثاری رو انتخاب خواهند کرد که قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش دوم نمایشگاه هم آثاری است که قیمتش افزایش پیدا نمی‌کنه و با قیمت ثابت به فروش میره. این نمایشگاه تا 9 اسفند هم ادامه داره.
از حیث قابل حمل بودنم که فکر میکنم خیلی راحت تره برای مشتری.
دیگه با این عباد کوچک
از کاریکاتور و نقاشی که بگذری میرسیم به خوشنویسی. یه نمایشگاه هم قرار افتتاح بشه امروز، نمایشگاه استادان خوشنویسی. قراره که آثار چند تا استاد توی این نمایشگاه ارائه بشه و جزئیات بیشترش چیه؟
بله، این نمایشگاه که اشاره کردین نمایشگاه استادان خوشنویسی و نقاشی خط هست، در گالری دی امروز افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 10 هنرمند خوشنویس و نقاشی خط آثارشون رو شرکت دادن و جالب این است که درآمد این نمایشگاه قرار است که هزینه بشه برای درمان هنرمندان مبتلا به بیماری سرطان که توانایی پرداخت هزینه های درمان خودشون رو ندارن. بنابراین یک نمایشگاه انسان دوستانه هم هست. استادان بسیار مشهوری مثل غلام حسین امیرخانی، حمید عجمی، جواد بختیاری، یدالله کابلی آثارشون رو به نمایش گذاشتن در این نمایشگاه و نمایشگاه بسیار دیدنی هم برای کسانی که به خط و خطاطی علاقه دارن و هم برای کسانی که به نقاشی خط یعنی ترکیب خط و نقاشی.
امیدوارم که این نمایشگاه با استقبال خوب روبرو بشه، به خصوص که روز جمعه است و توی ایران مردم کار نمی‌کنن، فرصت بیشتری دارن. با سپاس بسیار از شما، با فرج سرکویی تا روزی دیگه و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی می‌کنیم.
منم خیلی از شما ممنونم و خداحافظ.
با علی نازمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح جمعت بخیر.
صبح بخیر نوشین، امیدوارم جمعه خوبی رو آغاز کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، از اجراهای امروز بگو. از قرار معلوم امروز جمعه گروه‌های معروفی قراره که اجرا داشته باشند.
درست نوشین، طبق معمول این چند روز ما میایم به سراغ جشنواره موسیقی فجر که امروز پنجمین روزش رو برگزار میکنه. امروز در تالار وحدت اجراهای ویژه برگزار میشه، از جمله در نوبت اول ارکستر موسیقی ملی به روی صحنه میره و کیوان ساکت به روی صحنه میره. او همراه خودش یک گروهی رو به روی صحنه میبره که آواز علی یارپور همراهیشو میکنه. البته به غیر از کیوان ساکت که امیدوارم یک قطعه از اونها به اسم رقص ایرانی ها فرصت داشته باشین گوش بدین، اجراهای دیگه برگزار میشه، مثلا در فرهنگسرای نیاوران اجرای ویژه بانوان گروه شمسه به روی صحنه میره به سرپرستی ریحانه توسلی فرد.
از کیوان ساکت امروز مسعود شعاری نوازنده برجسته ستار هم روی صحنه میره.
مسعود شعاری هم نام بزرگی که امروز به صف اجرا کنندگان میپیونده. قراره که او همراه یک نوازنده هندی که طبلا مینوازه روی صحنه برن و کارهای تلفیقی رو به اجرا بذارن، کارهایی که تأثیر موسیقی هند و ایران توش ملموسه. و البته سینا شعاری هم قراره که مسعود رو همراهی کنه، اون نوازنده گیتار و عوده و چند قطعه که ساخته در این اجرا به کار گرفته میشه.
موسیقی پاپ هم باز امروز گروه ها و خواننده های شناخته شده ای برنامه خواهند داشت.
امروز روز ویژه‌ایه، چرا که گروه آریان و بنیامین به روی صحنه میرن در دو نوبت. اول گروه آریان در برج میلاد به روی صحنه میره و بعداً هم بنیامین به همراه گروهش. اینها جزء مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ به شمار میرن و اونجوری که به نظر میرسه قراره که مروری بر آثار گذشته‌شون داشته باشن و البته این آثار رو به صورت تلفیق جدید ارائه بکنن. This may not always be. It's the simple things that come between a father and their son. But when they try to talk, the knives are out before they have begun.
از جشنواره موسیقی فجر که بگذریم میرسیم به موسیقی جهان. پل مکارتنی خواننده و آهنگساز موسیقی راک انگلیسی و عضو گروه افسانه بیتلز این روزا به خاطر انتشار آلبومش خیلی پر سر و صدا است، اما گویا توی مصاحبه‌ای که من خوندم گفته بود به خاطر دخترش از کشیدن ماریجوانا دست کشیده.
درست نوشین تای مصاحبه دیدی، این مصاحبه خیلی جالب بود که در مجله رولینگستون چاپ شده. پل مکارتنی که 69 ساله است همیشه با مواد مخدر درد سر داشته و خصوصا در انتهای دهه 70 و در ابتدای دهه 80 بارها دستگیر شده به خاطر هم کردن چنین چیزهایی. البته اون خودش توی خاطرات خودش گفته که هیچ وقت مصرف کننده بی حد و حصر مواد مخدر نبوده، ولی حالا اعلام کرده در 69 سالگی به خاطر دختر کوچیکش قراره که دیگه لب ماریجوانا نزنه.
پل مکارتنی به غیر از اینکه همونطور که تو گفتی حمل کننده مواد مخدر بوده، خیلی وقتا ازدواج و طلاقای گرون قیمتش هم خیلی خبرساز بوده.
درسته، ما راجع به ازدواج اخیرش هم صحبت کردیم، چهارمین ازدواجش که پارسال اتفاق افتاد و البته به نظر میرسه این بار با بانویی که در حوزه ادبیات فعال ازدواج کرده. I will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly. And so I do. علی، آهنگ انتخابی امروز جمعه برای شنونده ها چیه؟ خانم پل مکارتنی حرف بزنیم و از دیگر عضو گروه بیتلز هم حرف بزنیم، عضو زنده گروه بیتلز رینگو استار که به تازگی آلبوم داده. آلبومش هم به نظر میاد که با اقبال عمومی روبرو شده و منتقدین هم خیلی ازش تمجید کردن، اما به تازگی خبر داده با ستارهای بزرگ موسیقی قرار تابستون به روی صحنه بره. رینگو استار 71 ساله است و همچنان پر انرژی. آهنگی از آلبوم جدیدش رو گوش بدیم که بازسازی آهنگ از بادی خالیه. Mysteries, you think it over, you think it over. A lonely heart grows cold and old. I play to me. با تشکر از علی نازمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
خیلی متشکرم، شیم روز خوش.
خب برای موسیقی این بخش موسیقی انتخاب کردیم به اسم کوچلرا سوسپ میشم مال رشید بهبودوف. رشید بهبودوف یکی از خوانندگان جمهوری آذربایجان هست که به جهت اجرای اپراهای مشهور شهرت جهانی پیدا کرد. گرچه رشید بهبودوف در تفلیس در جمهوری گرجستان به دنیا اومد، ولی عمده شهرتش به خاطر اجرای نقش اسکر در نمایش موزیکال آرشین مالالام بود. ضمناً رشید بهبودوف در زمانی که در اوج شهرتش به کشورهای مختلف از جمله ایران سفر کرده و مدت 2 ماه کنسرت داشته، و ضمن این که رشید بهبودوف با ابداع شیوه جدید توی آوازخوانی علاوه بر اینکه به شهرت فراوانی رسید، بسیاری از خوانندگان ترک زبان هم بعد از اون به تقلید از شیوه اون پرداختن. با هم به آهنگ کوچلرا سوسپ میشم که میشه کوچه ها رو آب پاشیدم گوش میکنیم.
کوچلرا سوسپ میشم، کوچلرا سوسپ میشم، یار گرنده تازه ماسم، یار گلنده تاز olmasın. Hele gelsin hele gitsin, hele gelsin hele gitsin, aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Tekenegen salmışam, yarım gelip tek kalmışam, yarım gelip tek kalmışam. Ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı. Gelende taz olmasın, yar gelende taz olmasın, küçelere sus. şad Yar gelen de toz olmasın Yar gelen de toz olmasın
ترانه کوچلره سوسپ میشم مال رشید بهبودوف رو میشنیدید. با این ترانه